راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب حالا وارد سال 1323 میشیم و اون متنی که از امام منتشر شده در واقع یک یادداشتیه تحت عنوان بیانیه قیام لله. یه مقداری هم راجع به این گفتگو بکنیم. حالا توی گفتگوی گذشتمون تقریبا به این رسیدیم که امام داره کم کم یه صورتبندی فقهی دیگه از ایده حکومت اسلامی و ولایت فقیهش انجام میده، یعنی توی بحث کشف الاسرار این دیگه داشت مشهود میشد و کاملا روشن بود. حالا دیگه انگار وارد کم کم یه فضای فقهی شدیم، دیگه چارچوب فقهی داره مشخص میشه. حالا این بیانیه رو اگه مرور بکنیم و ماجراش رو توضیح بدیم به نظرم جذاب.
خیلی چشم. من عرض میکردم که در واقع توی زمستان 1322 امام دو ماه در واقع درس رو تعطیل میکنن و این نگارش کتاب در واقع کشف اسرار صورت میگیره. نکته مهمی که اینجا هست اینه که این کتاب در واقع کشف اسرار امام تقریبا میشه گفتش که تنها جواب رسمی حوزه علمیه قوم به این شبهات تلقی میشه. بخاطر همین خیلی از بزرگان و علما حمایت میکنند از چاپ و نشر این کتاب و به همون میزانی که اسرار هزار ساله در واقع توی جامعه نشر و منتشر شده به همون میزان تلاش میشه که پاسخ رسمی حوزه علمیه قم که کشف اسرار امام خمینی هستم به همون میزان منتشر بشه و این حمایت بزرگان و علمای وقت ظاهرا خیلی مشهوده که آره با پول اونها و با وجوهات اونها این کتاب به شکل گسترده در واقع انتشار پیدا کرده، با اینکه چند نفر دیگه هم تو همون مقطع پاسخهایی به اسرار هزار ساله نوشتن ولی اونها اصلا دیده نشده و انگار اتقان کار امام و اون در واقع جا افتادگی خود شخصیت امام توی حوزه تو اون سالها باعث میشه که این در واقع کتاب جواب در واقع رسمی و مهم حوزه قم به اسرار هزار ساله تلقی بشه. خب همین قضیه باعث میشه که اسم امام کم کم سر زبونها بیفته، یعنی بیرون از حوزه هم در واقع امام رو کمتر میشناسن. تا قبل این شاید اسم امام خیلی بیرون از حوزه مطرح نبوده، آه یه مدرس مثلا فلسفه استاد اخلاق حوزه علمیه قم که البته الان درس اخلاق امام ویژگی های خوبی داشته که به حتی بعضی بازاریا و مردم عادی قم هم توش شرکت میکردن، شاید قمی ها امام رو میشناختن به یک معنی. اما خب این که تو سطح کشور و تو سطح در واقع کلان جامعه اسم امام سر زبون ها بیفته و مطرح بشه و اینها ظاهرا این کتاب کشف اسرار تو اون مقطع این بستر اجتماعی رو در واقع برای امام فراهم میکنه. خب تا حاصل همین در واقع نشر این کتاب ظاهرا حاجای وزیری نامی تو یزد بوده که جز این عالم دوست ها و در واقع به نحوی مثلا منزلش مثلا پاتوق رفت آمد و علما بوده تو ایام تبلیغ و غیر تبلیغ و اینها، ایشون ظاهرا سفری قم میان و خدمت برخی از علما و بزرگان قم که میرسن یه دفتر یاد بود مانندی ایشون داشته که یادداشتی از علما معمولا میگرفته، حالا توصیه های بفرمایید مثلا اخلاقی معرفتی نکات مثلا قابل استفاده حالا به هر حال عملی در متن زندگی و امثال اینها از علما میگرفتن، به امام هم این دفتر رو میدن که شما هم یاد داشتی مثلا تو این دفتر برای ما بنویسید و موعظه‌ای بکنید ما رو اینا. امام ظاهرا دفتر رو میبره منزل و میخونه، مطالعه میکنه. تو مطالعه این دفتر متوجه میشن که بسیاری از بزرگان تو این دفتر در واقع یادبودی نوشتن و یادداشتی نوشتن و این دفتر همچنان به این علما خواهد چرخید و میچرخه، دست به دست میشه و علما هم طبیعتاً تورق میکنن و میخونن دیگه این پیام های قبلی و در واقع نوشته های قبلی رو. به خاطر همین امام در واقع بفرمایید این بیانیه رو یا به تعبیری حالا این در واقع بفرمایید متن رو توی دفتریشون مینویسن که بله از من خواستن که من موعظه‌ای بنویسم و چه موعظه ای از موعظه خدا بالاتر که قال الله تعالی قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى. نکته ای که تو تحلیل این مد خیلی مهمه، باز همون خواستگاه عرفانی و معرفتی پشتیبان این متن، امام کاملا توی این متن دقیقا دارن با همون انسان کامل در واقع بفرمایید عرفانی متن رو صورت بندی میکنن و دقیقا تو همون سفر چهارم، یعنی کاملا امام هنوز اون علقه های عرفانی و حکمی خیلی تو تحلیل سیاسی و اجتماعیش پررنگه. درست شد؟ من تعبیر میارم که تو این بازه زمانی، یعنی از 1307 تا در واقع 1323، امام در واقع حکمت اجتماعی و حکمت سیاسی مبارزه و نهضت رو داره پیش میبره، یعنی کاملا اون پایگاه فلسفی عرفانی نهضت، مبارزه، قیام و تأسیس مثلا فرض کنید حکومت اسلامی رو با پایگاه حکیم و معرفتی داره پشتیبانی میکنه و این متن یه جورایی آخرین ورژن در واقع اون نگاه عرفانی و حکیمی امام به سیاست و مبارزه و نهضت و انقلاب و این هاست که از 1308 توی اون تعلیق بر فواید رضوی شروع میشد و 1323 با این بیانیه قیام الله تقریبا تمام میشد توی این مقطع. امام داره که قوله نمایزه کن به واحدن تقوم لله مثنا و فرادا، خدای تعالی در این کلام شریف از ترمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرد و بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده. این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است، تنها راه اصلاح دو جهان است. قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانده. از چه در واقع فضایی به اون خلت رسید؟ میبره این که تواقی تو کشید پایین، دقیقه که بت‌ها رو شکست. میگه خلیل آسا در علم الیقین زن، ندای لا احب الافلین زن. قیام لله هست که موسای کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام سعق و سحف کشاند. حالا سعق و سحف اصطلاحات عرفانی. قیام برای خداست که خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم را یک تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت‌ها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنا رساند. پس ببین کاملا اون ادبیات عرفانی و اینکه اون انسان در واقع کامل سالک سفر چهارم باید در واقع جامعه سازی کنه و نفی تواقید کنه و اینا. خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رساند. از اینجا میرسه به تحلیل دوباره وضعیت اجتماعی الان و دوباره همون دوران تاریک رضاخانی رو امام میاره که میگه ما چون ترک قیام برای خدا کردیم دوچار این دوران سیاه تاریک اجتماعیمون شدیم و این نیست جز خودخواهی هام. ما به خاطر خودخواهی ترک قیام برای خدا داریم میکنیم. و میگه الان وقتش. امام بعد از اینکه این دوران رضاخان و اینها رو مثلا تشبیه میکنن میگن الان وقتش، الا فی ایام دهرکم نفحات. الان اون نفحات الهی در واقع وزیدن گرفته و معنویت خواهی، بازگشت به دین، بازگشت به روحانیت پررنگه و از این ورم این بچه‌ای که الان شاهه این هیچی دستش نیستا، اینو راحت میشه کلار زد. میگه الان وقتش. میگه اگه الان کار انجام دادید شد خیلی هم خوب، اگر انجام ندادید، اینجا اون پیشبینی هست امام، روزگاری بر شما خواهد گذشت که به ایام اون بی سواد مازندرانی غبطه خواهید خورد. و این اتفاق افتاد. یعنی ما از 1320 تا 1332 که مهمترین به تعبیر امام فرصت بود برای کنار زدن در واقع سلطنت پهلوی، سلطنت نامشروع پهلوی، چون امام مکرر استدلال میاره تو بحث بعدی تو سخنرانی ها و خطاب های سیاسی امام خیلی پررنگ، مکرر استناد میاره که برقراری حکومت پهلوی بدون و در واقع استدامتن مشروع نیست، چون کاملا اجانب آوردنش روی کار، اجانب هم اخراجش کردن، دوباره اجانب هم بچهش آوردن روی کار، هیچ مشروعیتی نداره این حکومت. درسته؟ امام میگه آره الان وقتش، اگه الان انجام دادید دادید، اگر الان انجام ندادید روزگاری بر شما خواهد گذشت که به ایام دیکتاتوری رضاخان غبطه خواهید کرد. این اتفاق افتاد یا نه؟ من میگم اتفاق افتاد. چرا اتفاق افتاد؟ بعد از کودتای در واقع 28 مرداد 32 شاه که با حمایت در واقع آمریکا دوباره برمیگرده سر کار، دیگه به پشتوانی ابرقدرت آمریکا دیگه خدا رو هم بنده نیست. به یک معنا متوجه کاملا اون شاه قبلی دیگه نیست. یعنی شما شاه قبل از 32، شاه بعد از 32 رو اصلا نمیتونید یک فرد در نظر بگیرید. مشتاق کلا روحیه و اون دیکتاتوری جدید در واقع محمد رضا از بعد از تاسیس ساواک، یعنی 1334 اسفند 1334 ساواک تاسیس شد. خب با تاسیس ساواک، خب سالهای اولیه ساواک بیشتر حزب توده رو در واقع چالش داشت و اونها رو میگرفت. تا حالا اینم نکته عجیبیه دیگه که بعد از در واقع کودتای مصدق چرا ساواک میفته تو جون حزب توده و توده ایا رو داره قلقل میکنه. برای فهم این یه بیانیه‌ای دارن مرحوم آیت الله بروجردی تو بازگشت شاه بعد از کودتا، شاه که برمیگرده بعد از در واقع فرارش، آقای بروجردی یه بیانیه می‌نویسن در استقبال از شاه و یه تمجید و تفخیم عجیب غریبی از شاه دارد. اینقدر این تنده که شاگردای بروجردی اعتراض میکنن که آقا شما که هیچ وقت دهبتون این نبود که مثلا اینجوری با قدرت مثلا فرض کنید تعامل و مثلا اینجوری در واقع تعظیم و تفخیم بکنید مثلا سلطنت و اینها رو. آقای بروجردی میگه نه شما نمیفهمید، اگر مصدق باقی میمون هممون مارکسیست میشدیم، چنان مصدق ابزار دست حزب توده بود که این کودتا ما رو از حزب توده نجات داد. حالا من کار ندارم یه دیوانه بدتری رو برد حاکم کرده، ولی همین که از حزب توده ما رو نجات داد، من در واقع ترجیح میدم این وضع رو بر بقای دولت مصدق. که حالا این اون موقع شاید خیلی فهم نمیشد، خب این رویه ی آقای بروجردی شاید خیلی اون موقع فهم نمیشد. بعدها تو خاطرات در واقع کیانوری و اینها هست مفصل که آقا مصدق مثل موم دست ما بود و ما به راحتی در واقع مصدق رو بازی میدادیم به یک معنی. حالا به هر تقدیر، حالا کار ندارم تحلیل درست باشه یا نه، ولی ساواک از 1304 تا هولوش مثلا 1343-44 دو سه هزار نیروی حزب توده رو اعدام کرده تو ایران. خب شاید تو اون ایام حزب اللهیا و بچه های مذهبی و اینا خیلی بعدشون هم نمی اومد، بکشید این لایک های فلان فلان شده و اینا رو. خب اما از 1344 به این سو خب توده یا تمام شده دیگه، بگیم چقدر توده ای داشتیم. خب شیفت میکنه ساواک روی نیروهای در واقع مذهبی و نیروهای خط امام و در واقع همین بعد از دیگه نهضت امام هم هست دیگه، و اونجا دیگه اون شکنجه ها و اون بگیر به بندای ساواک. تو اون ایام امام میگه خب حالا شما به روزگار رضاخان غبطه میخورید یا نه، به خصوص اون سالهای اوج اختناق که مثلا دیگه 1347-48-49 اینا سالهای اوج دیگه اختناق در واقع پهلوی است و از اون برم خب حمایت هایی که از توسعه پهلوی داره میشه و کاملا با یه روند خیلی خشن و تندی اون مدرنیزاسیون پهلوی داره اونجا اعمال میشه. حالا بگذاریم، امام اینجا میگه که آره خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده، همه جهانیان را بر ما چیره کرده، کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده. باز ببینید نگاه جهان اسلامی یا نگاه امتگرایانه، نگاه تمدنی. قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده. قیام برای نفس است، قیام برای نفس است که بیش از 10 میلیون جمعیت شیعه را به طوری از هم متفرق و جدا کرده که تومه مشتی شهوت پرست پشت میز نشین شدند. 10 میلیون شیعه، میلیون ها مسلمان، همش به خاطر قیام. قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بی سواد را بر یک گروه چندی میلیونی چیره می کند که هر سو نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند. قیام برای نفع شخصی است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس اماره است که مدارس علم و دانش را تسلیم مشتی کودک ساده کرده و مراکز علم و قرآن را مرکز فحشا کرده. قیام برای خود است که موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزه‌گرد بی‌شرف کرده و نفس از هیچ کس در نمی‌آید. قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است. البته الان دیگه بدونه اون دیکتاتور و کسی بر علیه آن سخنی نمیگوید. قیام برای نفع‌های شخصی است که روزنامه‌ها که کالای پخش فساد اخلاق است امروز هم همان نقشه ها را که از مغز خشک رضاخان بی‌شرف تراوش کرده تعقیب می‌کنند و در میان توده پخش می‌کنند. قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هر چه می‌خواهند بگویند و کسی نفس نکشد. هان ای روحانیون اسلامی، ای علمای ربانی، ای دانشمندان دیندار، ای گویندگان آیین دوست، ای دینداران خداخواه، ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند، ای شرافتمندان وطنخواه، ای وطنخواهان با ناموس، موعظت خدای جهان را بخوانید و یگانه راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزگرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب های یک نفر تبریزی بی سر و پا، همون کسره، که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غائب روحی له الفدا آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. حالا خود امام که کشف اسرار رو نوشته دیگه، اینجا میتونه باهات چک کنه. امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته؟ ای آقای محترم که این صفحات را جمع آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رسانیدید، خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقه آنان بکند و همه آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده و از همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشه مملکت به دین جسارتی می شد همه یک دل و جهت از تمام کشور قیام می کردند. خوب است دینداری را دست کم از بهائیان یاد بگیریم که اگر یک نفر آنها در یک دیه دهات در یک دیه زندگی کند، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام می کند. شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید، خیرسران بیدین از جای برخواستند و در هر گوشه زمزمه بیدینی را آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرق زده ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان سخت تر شود. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله. 11 جواد الاولی 1360. خب این متن به نظرم آره کاملا اون دلالت های در واقع به فرمود سیاسی و اجتماعی رو رو اون پایگاه عرفانی و حکمی در واقع هست امام داره سوار میکنه و کاملا عرض کردم دیگه، دستگاه عرفانی امام انگار یک طور جدیدی تو عرفان نظری و عرفان عملی ما داره ایجاد میکنه و اون من حالا تعبیر میارم به عرفان اجتماعی امام دیگه. اینجا تقریبا اون پروژه در واقع حکمت و عرفان اجتماعی امام تمام میشه. از 1124 امام یک باره از درس و بحث فلسفه و عرفان و اینها یک باره شیفت میکنن به فقه و اصول و از 1124 تا دیگه تقریبا 1356 امام کاملا دیگه غور در فقه و اصول دارند و تئوریزه میکنن در واقع اون فقه نهضت و فقه انقلاب و فقه حکومت اسلامی رو. منتها هیچگاه بریده از این پایگاه معرفتی نبود امام، یعنی جا به جا ارجاع به این پایگاه معرفتی داره، هرچند دیگه اشتغال رسمیش درس فلسفه و عرفان و حکمت و اینها نیست.
نکته جالبه که امام کاملا گویا مشغول به تصحیح ادبیات عرفانیه، یعنی مقیاس بحث‌های عرفانی رو که گویا کلا همش توی فضاهای روحانیه داره هی کامل هی میخواد حل بده بحثو توی فضای اجتماعی. و از اون عجیب‌تر حالا ما در مورد این صحبت میکنیم که امام شخصیت عرفانی دارن و بعضن تحلیل اینه که شخصیت عرفانی امام نادیده گرفته شده که من اسم میکنم شاید خیلی این مدل نباشه، یعنی امام معروفه همه جا به عرفانه، ولی اون چیزی که هیچ وقت شاید مثلا دیده نشه و هنوزم به نظرم دیده نمیشه بحثای قرآنی امامه، که هیچ وقت ما امام رو به عنوان شخصیتی که قرآنی فکر کرد، قرآنی قیام کرد، قرآنی نهضت رو شکل داد، قرآنی انقلاب کرد، حس میکنم هیچ وقت ما این مدلی امام رو ندیدیم. ولی به قول شما هم تو خود کشف اسرار هم توی بقیه کتابا موج میزنه، بحثا کاملا موج میزنه که ادبیات ادبیات قرآنیه. و فکر میکنم توی این بحث تاریخی که الان داشتیم امام دیگه کم کم درگیریاش با حوزه داره شروع میشه، یعنی توی کشف اسرار بحث روی اینه که مردم شما قیام نکردید، اینجا خیلی ادبیات امام شبیه خطبه سیدالشهدا توی مناست، یعنی مخاطب کاملا حوزه است، مخاطب کاملا علماست و چقدر شنیدنیه این حرفای امام که کاملا با افق تاریخیه، یعنی داره موقعیت سنجی میکنه، یعنی الان وقتشه، الان باید انجام بدیم، اگه الان انجام ندیم فلان میشه. و این چیزا به نظرم از امام دیده نشد و شنیده نشد. خیلی زیبا بود، خیلی خوشحال شد. دستتون درد نکنه. متشکرم.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.